و حداقل میتونن با هم همسنگ باشن. بله ورزش اونجایی که جنبه عملی پیدا میکنه بیشتر مظهر اقدام هست، مگر اینکه این اقدامات مثلا جنبه هنری خاصی هم پیدا بکنه که دیگه تلفیق میشن با هم دیگه. بله تا اینجا تقریبا میشه قبول کرد. نه این مسئله درستیه دیگه، یعنی این که انسان یک موجودی است که جوانب مختلف داره و وجهه‌های مختلف داره و این وجهه‌ها رو نباید از هم تجزیه کرد. اگر برنامه که ما ارائه می‌کنیم متضمن تجزیه اینا باشه، یعنی یک قسمت رو پرورش بده قسمت رو بگذاره بمونه، این مخرب خواهد بود. بله یعنی در حدود اینا، بله اونا درسته در حدود مسائل، بله یعنی ما تو مسائلش ممکن حرف داشته باشیم، مثلا بگیم این هنر نیست، این مصداق هنر نیست، اون یکی هنره، توجه میکنیم، این موسیقی هنری نیست، اون موسیقی هنریه. اینجوری ما در واقع مفاهیم رو قبول میکنیم، مصداقها رو بهش ممکنه اختلاف نظر داشته باشه. البته در این حال اگر ما بخوایم نظر خودمون رو دنبال بکنیم در این قسمت ممکنه باز اختلاف نظری داشته باشیم. مثلا به نظر ما جنبه های احساسی، خب اگر به یک معنا اینقدر وسیع گرفته بشه که شامل جنبه های عرفانی و معنوی هم بشه قبول، ولی اگر اینقدر وسیع نباشه ما یه بعد دیگر هم باز اضافه میکنیم، یعنی اون جنبه معنوی خاصی که در روح انسان هست یه جنبه احساسیه که ممکنه با جنبه احساسی منطبق نباشه. یعنی وقتی که ما از پرورش هنری صحبت میکنیم مساوی نیست با پرورش فرض کنید که معنوی یک فرد یا پرورش عبادی یک فرد، این هم یک بعد خاصی است که البته هست کردم اگر ما بگیم حالا یه توسع ایجاد بکنیم در معنی احساس، بگیم خب این ارتباط هم که انسان با خدا برقرار میکنه یک احساسی است، احساس عرفانی است مثلا، اگر این رو بتونیم مطرح کنیم بحثی نیست، ولی اگر اون عنوان مشتمل نباشه چنون که اینجا نیست، یعنی اون وقتی که بحث عاطفه رو مطرح میکنه اینقدر این رو وسیع نگرفته که این جنبه شامل بشه، در این صورت ما ممکنه بعد دیگه هم قائل بشه. خب عنصر آخری که مطرح بود تحت عنوان عنصر روش، که در تعلیم و تربیت شیوه و روش کار چیست، یعنی فرد برای اینکه بتونه اون تحقق روحی خیشتن رو که هدف هست فراهم بیاره از چه روشی باید استفاده بکنه. همونطور که قبلا هم به صورت گذرا اشاره شده بود، در سنت فکری ایدئالیسم یک چیزی بسیار به چشم میزنه و اون دیالکتیک هست به عنوان روش، و دیالکتیک در معنای عام کلمه، چون این که میگیم عام کلمه یعنی این که ایدئالیست های مختلف تعابیر مختلفی دارن از دیالکتیک، ولی این مفهومی است که تکرار میشه، و اگر ما به طور کلی بخوام در نظر بگیریم میگیم دیالکتیک به عنوان یک جریان جدالی، به عنوان یک جریانی که از طریق جدال و تعارض پیش میره، یه چی میگیم جریان دیالکتیکی، هرگاه یک جریانی طوری باشه که در اون جریان عناصر مختلفی با هم تعارض داشته باشن، با هم جدال داشته باشن و از بستر همین جدال ادامه کار میسر باشه، یعنی این جدال یک جدال مخرب نباشه، چون جدال ممکن آدم اینجوری تصور بکنه یه جدالی که منجر به اضمحلال یه طرف میشه یا مثلا منجر به توقف چه بسا بشه، مثل دو تا دستی که بر هم فشار میارن، این تعارض خونسا کننده هم دیگه است، چون مدل های مختلفی میشه برای تعارض در نظر گرفت، ولی اون تعارضی که در دیالکتیک مطرحه یک تعارضی است که خودش بستر تکامل، در واقع اینطوری میتونیم تعبیر بکنیم، جدالی که خودش زمین ساز و فراهم کننده مسیر پیشرفتن و تکامل یافتن باشه، این یک امر و یک جریان دیالکتیکی محسوب خواهد شد. یا به عبارت دیگه بگیم جریان دیالکتیکی یک جریان تعارض‌آمیز هدف داره، یعنی به سمت نقطه پیش میره، و هرچی به سمت اون نقطه نزدیکتر میشه معلوم میشه که به اصطلاح کاملتر شده دیگه، که میتونه به اون نقطه نهایی نزدیکتر محسوب بشه. پس تو این طی مسیر خودش رو آورده جلوتر. حالا اینکه این جدال بین چی و چی باشه مورد نظرهای مختلف قرار میگیره. در نظر سقراط و افلاطون دیالکتیک به عنوان جدال لفظی مشهور بود، جدال گفتگویی، یعنی عناصر جدال عبارت بودند از اندیشه ها و سخن هایی که میان دو نفر رد و بدل میشن، چیزی شبیه مباحثه دیگه، مباحثه که دو نفر با هم میکنن. این مباحثه یک دیالکتیک هست، منتها دیالکتیک لفظی است، یعنی سخن ها و اندیشه ها در قالب الفاظ با هم تعارض پیدا میکنه. این تعارضی است که تسهیل کننده پیشرفته، یعنی اون چیزی که این طرف مطرح میکنه با چیزی که اون طرف مطرح میکنه به هم تعارض پیدا میکنن، چه بسا هم دیگر رو ناقص میکنن تا حدی، و این نقص زمینه ساز یک کمال بیشتر میشه و پیش میره. این یک تعبیر از دیالکتیک بود. تعبیر در قسمت لفظیش، در قسمت لفظیش اگر به اون سبکی که سقراط و افلاطون در نظر داشتن بخوام در توجه بکنیم، عبارت از این بود که دو نفر با هم گفتگو بکنن. این دو نفر معمولا یکیش عالمه، چون دیدید در دیالوگ‌های افلاطون معمولا یه طرف سقراطه، سقراط رو افلاطون به عنوان احترام به معلمش همیشه یک طرف مثلا عالم گفتگو رو انتخاب میکنه، و یه طرف دیگه هم یک فرد عادی و یک فرد عامیه که این دو تا با هم صحبت میکنن و اون فرد عالم این گفتگو رو هدایت میکنه، یعنی جوری سوالات رو با هم جمع میکنه که این بتونه به سمت نقطه‌ای که این میدونه چیست ولی اون فرد نمیدونه چیست حرکت بکنه. بعد این فرد دوم خودش از خلال این سوال‌ها و درگیری‌ها یه مرتبه چیزی رو باز می‌یابه، یه حالت بازیابی درش حاصل میشه، اون حقیقت رو پیدا میکنه. از این لحاظ این مصداق دیالکتیک بود. خب برهان هم میشه، یعنی اگر ما بگیم که صحبت به صورتی باشه که ما براهیمی بر علیه هم اقامه بکنیم، اینم هم باز همون جدال لفظی میتونه باشه، این از موارد دیالکتیک محسوب میتونه باشه. ولی دیالکتیک در نظر هگل همونطور که قبلا اشاره کردیم مفهوم دیگری پیدا کرد، هم مفهوم وسیع‌تری و هم مفهوم متفاوتی، چون هگل دیالکتیک رو برای تفسیر جهان انتخاب کرد. این صورت گسترده بود که دیالکتیک میتونه قانون توضیح دهنده پیدایش جهان باشه، هر دوتاش دیالکتیک به کار میرن. ولی از لحاظ متدی که مورد بحث ماست، از نظر هگل این مسئله که به معرفت مربوط میشه همون دیالکتیک سگامیست، یعنی تز و آنتیتز و سنتز هست که به صورت این سه حرکت همیشه تکرار میشه. یعنی ما یک معرفتی پیدا میکنیم به صورت یک قضیه کلی، بعد وقتی که رو اون معرفت تأمل میکنیم و دقت میکنیم میبینیم که از بطنش مخالفش بیرون میاد، یعنی متضادش بیرون میاد، و به قضیه دوم میرسیم که آنتیتز اون هست، مخالف اون هست. باز با انتقال اینا به همدیگه، ارجاع اینا به همدیگه، این جدال برقرار میشه، یه سنتز به وجود میاد که نقاط قوت دو طرف رو جمع میکنه برای قضیه سوم. اینجا این دیالکتیک خودش ممکنه در ذهن یه فرد اتفاق بیفته، یعنی متضمن دو تا فرد با هم نیست. دیالکتیک یعنی این که ما به این سبک و به این سیره حرکت بکنیم، راجع به مسئله فکر میکنیم، بعد اون حاصلش رو به صورت تز در میاد، روی اون دقت میکنیم، آنتزش به دست میاد و همینطور سنتز. باز خود سنتزی که الان به دست آوردیم در یه رابطه جدید ممکنه تزی محسوب بشه، آنتزی پیدا بکنه، و همین ترتیب. این تفسیر هگلی هم یه تفسیر دیگه است از مسئله دیالکتیک، ولی در هر صورت منظور اینه که از نظر ایدالیست ها دیالکتیک و جدال در عرصه اندیشه و الفاظ و فکر به عنوان روش برجسته و قابل توجه معرفتی محسوب میشه. پس روش تدریس، روش تعلیم، اینا باید جنبه دیالکتیکی داشته باشن از نظر ایدالیست. ولی در این حال ایدالیست ها به روش دیگه هم اشاره میکنند، مثلا به روش سخنرانی که معلم گوینده باشه یا به روش های دیگه، روش های حل مسئله، پروژه. اون تا اینا معلومه که بعد از توجه ایدالیست ها به روش های دیگه، اینا رو هم از باب اینکه از قلم ننداخته باشن بهش اشاره میکنه، ولی اون چه که از آن خود ایدالیست ها بوده و اختصاص بهشون میتونیم بگیم داشته، همون روش دیالکتیک محسوب میشه. خب به این ترتیب ما بحث تعلیم تربیت رو از نظر ایدالیسم با این عناصری که در فرایندش داشت تقریبا به پایان رسوندیم. بله معلم اینجا هدایت کننده هست، یعنی این که نقش هدایت کننده رو بازی میکنه، ولی منافاتی با اون سلف اکتیویتی هم نداره. برای این حال که خود این فرد فعاله، ولی هدایتش توسط معلم انجام میشه. اصلی چی؟ نه، در دیالکتیک همیشه خب یه طرف شاگرد خواهد بود، یعنی دیالکتیک تشکیل نمیشه مگر اینکه معلم و شاگرد با هم در یه ارتباط متقابل قرار بگیرن. بله درسته. بله بله، یعنی هر دو شما میتونید لحاظ بکنید. یه موقع هست که معلم و شاگرد با هم گفتگو میکنن، این میشه دیالکتیک به معنای جوهر لفظی. یه موقع هست که شاگرد داره فکر میکنه، منتها فکر او به تفسیر ایدالیستی باید دیالکتیک باشه دیگه، یعنی معلم میتونه هدایت بکنه شاگرد بده که اینجوری فکر بکن، با این قانون فکرتو پیش ببر. در هر دو حالت مشمول هم قاعده دیالکتیک هست. خب پس ما تا اینجا بحثمون دو قسمت بود کلن دیگه. یه بحث داشتیم در مورد مبانی اندیشه ایدالیسم تحت عنوان متافیزیک و معرفت شناسی و ارزش شناسی، یه بحث هم داشتیم تحت عنوان تعلیم و تربیت ایدالیسی با توجه به این مبانی که اینا رو صحبت کردیم. اما حالا که بحث ما پایان رسیده، چند تا نکته به اصطلاح نقد و بررسی در مورد مسائل همین فلسفه تعلیم و تربیت ایدالیسم به نظر میرسه که اونها رو هم به طور کوتاه روش صحبت میکنیم. یه نکاتی هست در این مکتب که از لحاظ مبانی قابل تأمل هست، یعنی بعضی از جنبه هایی که نقد پذیر جلوه میکنه در این مکتب مربوط میشه به مبانی فلسفیشون، مبانی متافیزیکی و معرفت شناسی اینها، و یه مقدار هم مسائلی که مربوط میشه به تعلیم تربیتشون که نشأت یافتن از اون مبانی. پس ما اول قسمت اول رو بهش اشاره میکنیم، بعد اون پیامدهای تربیتی رو که میتونن اون مبانی نقد پذیرفته به دنبال خود داشته باشن اونها رو بهش اشاره میکنیم. از لحاظ مبانی متافیزیکی، این که ما بخوام بگیم که واقعیت جهان در نهایت ذهنی است و در نهایت روحی است و بخوایم نفی واقعیت مادی بکنیم، یعنی ماده رو به عنوان یک واقعیت بخوایم نادیده بگیریم، خب این مسئله است قابل بررسی و تأمل. و به دنبال اون صحبتی که بارکلی مطرح کرده بود که برای اینکه این نتیجه رو بتونه بگیره که واقعیت نهایی همون ذهن هست، اون جمله بارکلی منشأ این سوال و تردید ما واقع میشه. چون بارکلی خاطرتون از گفتیم که اشاره کرده بود که to be is to be perceived، یعنی وجود داشتن و بودن عبارت است از مدرک بودن، و وجود و ادراک رو با هم مساوی گرفته بود و این مبنایی بود برای اینکه ایدالیسم برسه به اینجا که پس ما نمیتونیم میان وجود و ادراک تمایز قائل بشیم، بلکه هر موقع میگیم چیزی وجود داره داریم در مورد ادراک اون چیز صحبت میکنیم، یا هر موقع در مورد ادراک چیز صحبت میکنیم براش وجود قائل شدیم. اینا دوتا نیستن، یکی هستن. این مسئله همونطور که واضحه به دلیل تباینی که میان وجود و ادراک از لحاظ مفهومی وجود داره میتونه مورد تأمل واقع بشه. یعنی ما از لحاظ مفهومی میتونیم در نظر بگیریم که وجود، مفهوم وجود و مفهوم ادراک اینا منطبق بر هم نیستن، یعنی برابری مفهومی با هم ندارن، چون وجود اشاره میکنه فقط به ثبوت دیگه، اشاره میکنه فقط به تحقق یعنی بودن، اما ادراک اشاره میکنه به یک ارتباط. چون وقتی که ما میگیم ادراک، این یک مفهوم است که دو جنبه است، یعنی به اصطلاح یک مفهوم متضایف هست که دو طرف رو با خودش حمل میکنه، و لذا باید ما مدرک و مدرک رو در نظر بگیریم تا اینکه ادراک قابل تصور باشه. تصور ادراک بدون تصور مدرک و مدرک و مدرک قابل تصور برای انسان نخواهد بود. ولی وجود یعنی تحقق، یعنی بودن، این بیش از این رو نمیرسونه. پس بله بله خب حالا اینجا رو اگر من میخوام پیش وارد بشم، میخوام بگم که پس ما میتونیم بگیم که مطلقاً وجود ادراک انطباق ندارن. یعنی اگر کسی داعیش این باشه که وجود عبارت است از ادراک، به طور کلی ادعا رو کرده دیگه، یعنی فقط نداره تو قسمت علمی حصولی که تجربه میکنی، قبل از اینکه ما بخوایم وارد اون بحث اصلا بشیم، خود به خود این تعمیم باید زیر سوال بره. تجربه میکنی؟ یعنی ما حداقلش اینه که بتونیم بگیم که در پاره از موارد وجود داشتن با مدرک شدن یکی نیست. یعنی بعض از موجودات هستن که اینها وجودشون اصلا با ادراک قابل جمع نیست، مثل وجود ماده دیگه، چون ماده تفرق داره، ماده اجزایی داره که اون اجزا از هم غایبن، از هم متفاوته. نه، از راه ادراک میفهمید غیر از اینه که ماده ادراکه. ترجمه میکنیم؟ ما ماده رو از راه ادراک بهش متوجه میشیم، نه اینکه ماده عبارت است از ادراک. همین باکلی رو بخواد بگیم، میخواد بگیم ماده یعنی ادراک. بله؟ بله بله باشه، ولی باکلی رو میخواد بگیم وجود ذهنی، کلن میخواد بگیم وجود. ترجمه میکنیم؟ میخواد بگیم وجود ذهنی وجود است. خلاصه به بیان شما، ایشون میخواد بگه وجود ذهنی مساویست با وجود. شما این قبول دارید؟ نه، وجود مطلقا مساویست با وجود ذهنی. شما از انطباق صحبت میکنید، یعنی وجود ذهنی فقط قبول ندارید دیگه. از انطباق وقتی صحبت میکنید، انطباق صورت برای چی؟ برای امر خارج از ذهن دیگه. پس بنابراین وجود مساویست مطلقا با وجود ذهنی. آها، این برای همینه. اگر بخوام به اصطلاحات شما ترجمهش کنیم، تو دی استوری پرسی برای همین، یعنی وجود مطلقا نسید وجود ذهنی. بله، پس تکیمش روشن. بله این ها رو تو مسئله معیار حقیقتی که اش میرسیم الان، معیار معرفت صحیح اونجا مطرح میشه. پس بنابراین از لحاظ متافیزیکی، از لحاظ متافیزیکی ما اگر بخوایم مفهوم وجود و مفهوم ادراک رو یکی با هم بگیریم، دو تا مفهوم اولا از لحاظ مفهومی انطباق ندارن. اگرم بعضی جا انطباق داشته باشن درسته، ما مثلا میگیم در وجود خدا هرقدر که وجود کاملتر و اشد باشه دیگه تفاوت حتی اعتباری میان عالم و معلوم نیست، یعنی اون خدایی که عالم است و اون خدایی که معلوم است به خودش علم داره، این دیگه حتی از لحاظ حیثی هم با هم متفاوت نیستن. این دوست که وجود اشد و اکمل، ولی این بیان رو به طور کامل و عام مطرح کردن با اشکال مواجه خواهد شد، در جایی که ما چیزهایی داریم، موجودات داریم که اصلا به خاطر ویژگی های وجودیشون با ادراک فاصله دارند. مواد، ماده به خاطر اینکه اجزاء وجودیش متفرقند، از هم جدا هستن، از هم غایب هستن، این اصلا ادراک پذیر نیست. اگر اینکه باز ما اون رو بیاریم تحت یک صورتی مثلا بخوایم ادراکش بکنیم، پس بر این اساس این دو مفهوم با هم یکی نیستن. و اگر ما گفتیم که وجود داشتن مساویست با ادراک شدن، این معنیش این است که ما خلط میان ثبوت و اثبات کردیم، یعنی ما درسته که برای اثبات یک چیزی از ادراک کمک میگیریم، ولی اگر ادراک نباشه ما از هیچ نمیتونیم صحبت بکنیم، نه از ماده، نه از خدا، نه از خود حتی نمیشه صحبت کنیم وقتی ادراک نباشه. ولی این فرق داره با این که ما بگیم ادراک یعنی همون چیزی که ما ازش صحبت میکنیم. ادراک ما واسطه اثبات وجود چیزی است، اما خود این چیزی است. پس بنابراین باید میان دو تا مفهوم و مصداقهاشون هم فرق باید شد. چرا؟ خب هر وجودی، هر وجودی خواهی که ناشید چیزی که شما داری تکرار میکنید، میگید هر چیزی که ما بحث کنیم میشه مدرک. خب این که معلومه، بگید هر وجودی مدرک هست، موقع معلوم میشه که اینطور نیست. بر مقام اثبات تو نه، بر مقام اثبات اونو رو بیا ادراک چون بگیم بگیم چی؟ خب درسته، همون وجود با برکنه رو چیه؟ هر جا که ما برک بکنیم این وجودی که درک می شود با اون چه که ما برکاری یکی خواهیم بود؟ خب این همون بقیه هست که این برورم گفتن دیگه، وجود ذهنی مورد بحث نیست اینجا، وجود مورد بحثه. ترجمه میکنی؟ بله اون چه درسته، ولی میخوایم بگیم که نمیتونیم وجود ذهنی رو بر هر وجودی اطلاق بکنیم. بحث سر اینه، نه اینکه بحث سر این باشه که بر وجود ذهنی هم اطلاق وجود کنیم، درسته، ولی بحث باطل اینه که بر هر وجودی اطلاق وجود ذهنی بکنیم. بر مقام اثبات هم اشکال داره، بر مقام اثبات هم اشکال داره، چون اون مدعی این هست که وجود داشتن یک چیز علم مدرک بودن اون چیزه، درسته؟ یعنی اون چیزی که اونجا هست وجود داشتنش علم مدرک بودنش برای منه. وجود نداره؟ بله، در حالی که اونجا هست، در حالی که اونجا هست، این وابسته ادراک من نیست، خیلی چیز در اونجا هست. درسته، یعنی فارغ اونجا، اونجایی که میتونه این داره جدا کنه این مفهوم دیگه. بله دیگه، اون رو اثبات بکنیم دیگه و اثباتش هم برحال نیجی کرد دیگه، نمیشه که همه چون رو دیگه سوال کردی که اینجا نیجی کرد. ما نه او اولا ادعای دفاع نمی کنه در این مفهوم، ادعای چی می کنه؟ خب دیگه پس هم به برابری مفاهیم چیزی ادعا داره، هم به نفع ماده. ولی ما هم این تفاوت مفهوم را روشن بکنیم و هم اثبات وجود ماده رو کنیم. بله، ولی من اصلا میخواستم اشاره کنم که ایشون گفتن که باید اثبات کنیم، یه جوری گفتن که من نهید شدیم از اینکه میشه اثبات کنم. خب این اضافه معنای متافیزیکی که به صلاح نقطه سست این مکتب یکیش اینجاست که در باره واقعیت خلاصه تنکی کرده و اینجا واقعا جای مختزی رو در اینجای دالیستا از این مقاط قوت هم هست برای اشاره میکنه. برای تو مبنای دوزن که مبنای معرفت شناسی باشه، صحبت در مورد عمدتاً این بود که معرفت صحیح معیارش چیست، یعنی چه ممکنه بگیم که یک معرفت صحیحه، چه ممکنه بگیم که ناصحیحه. خب ایدالیستون انسان رو با حیطه شناختش یکی در نظر گرفته دیگه، یعنی میگه ما هستیم و شناختمون، ولی با شما نباید در مورد یک چیزی بیرون از محور این دایره که من و شناختهای من هست دنبال چیزی بگردید. ماهیت شناخت در اینجا بیشتر شبیه خلق تا کشف، یعنی ایدالیست وقتی که از شناخت صحبت میکنه بیشتر از اون که منظورش از شناخت کشف باشه خلق و ابداع هست. یعنی اینطور نیست که یه چیزی بیرون از من باشه بعد من وقتی که با اون ارتباط برقرار کردم و از اون صورتی در من حاصل شد و خصوصیاتی رو من پی بردم بگم ها من کشف کردم که این میکروفون اینجوریه، من ذهنم کاشف شد که این ارتفاع دیوار مثلا بلنده، اینا کشفه. یعنی هر وقت ذهن ما اینجوری تعریف کردیم که شناخت عبارت هست از این که ذهن مرتبط بشه با یه چیزی و اون رو کشف بکنه، اگر این باشه یه معنا خواهد بود، اگر اینکه بشه نه بگیم که ما بیرون از ذهنمون و بیرون از شناختمون با چیزی سر و کار نداریم، ما هستیم و ذهنمون، ما هستیم و شناختمون، پس اگر چیزی در این ذهن ما پدید میاد حاصل خودشه، از بیرون نیست، پس ابداعه، پس خلقه. خب اول باید ما این بار تکلیفش روشن بکنیم، یعنی معلوم بکنیم که آیا ادراک و شناخت ماهیتش به عنوان یک امر کشفی بیشتر قابل قبوله و به عنوان یک امر خلقی و ابداعی. خب اینجا وقتی که خود اندیشه مطرح شد نه مثل کشف، پس باید هماهنگی میان خود اندیشه ها باشه، انتظام که قبل مطرح کردیم معیار حقیقت از ایدالیست‌ها انتظامه، یعنی انطباق مفاهیم با هم یا هماهنگی مفاهیم ذهنی با هم. اگر ما بتونیم یک رابطه هماهنگ و همسازی برقرار کنیم میان عناصر مختلف ذهنی، یعنی نظام بدیم بهش، این نظام بتونه برقرار بشه، این حقیقت. ولی هر وقتی تعارض بود و این تعارض قابل رفع نبود، این معلومش غلطه. بنابراین هر اندیشه جدیدی برای ما که حساب میشه موقعی حقیقت هست که اگر خودش دارای اجزا هست اون اجزا با هم انتظام داشته باشن و هم این اندیشه مجموعاً با اندیشه های قبلی که ما تکلیفشون روشن کردیم هماهنگ باشه. حالا که در داخل اندیشه ها هر چیزی که اتفاق میفته، چون مسئله چشم مطرح نیست که ما بگیم بالا انتباق بگردیم بگیم خب این چیزی که من پیدا کردم منطبق هست با اون چیز نیست در بیرون از خودش، بنابراین تکلیف معرفت صحیح رو باید در داخل خود ذهن روشن کرد، چنانکه که جهان هم تکلیفش در ذهن روشن میشه برای دالیست. یعنی اگر ما از جهان صحبت میکنیم، جهان بیرون از ذهن ما مثلا نیست، در ذهن ما، و اگر از معرفت هم صحبت میکنیم باز در ذهن ما. پس همونطوری که رئالیست از انطباق صورت ذهنی به اشیاء خارجی صحبت میکنه، ایدالیست تقریبا از انطباق ذهنی به ذهنی صحبت میکنه یا از هماهنگی و انسجام ذهنی با ذهنی صحبت میکنه. این مسئله اگر بخواد پاسخش روشن بشه باید یه مقدار خود ماهیت ادراک صحبت بشه که آیا این دنده کشفی میکنه خیلی دنده خوب تایی باشه و قانع کننده تر باشه یا دنده ابداعی و خلقی. یعنی اگر ما ابداعات رو که ذهن میکنیم انکار نکنیم، قبول داشته باشیم، ولی بگیم که این ابداعات در نهایت برمیگرده به کشف ها. یعنی ما بیان ادامه که ذهن ابداع داره قبول میکنیم، ولی بحث در سر میکنه ابداعهای ذهن من اندی هست یا این که نه اینها آخر سر متکی به کشف ها میشن. مثلا یه مثال فرض کنیم ما در مورد پری دریایی مثلا صحبت میکنیم، پری دریایی وجود خارجی نداره، پری دریایی ابداع ذهن انسانه، یک ماهی که نیمه انسان هست و نیمه ماهی هست، این رو ذهن ابداع کرده، ولی همونطور که مشخصه در این مثال ساده این ابداع قابل تجزیه دو تا کشفه، یعنی کشف صورت انسان در ذهن ما و کشف صورت ماهی در ذهن ما. ما ماهی رو دیدیم
به صورت پیدا کردیم، انسان رو دیدیم به صورت پیدا کردیم، حالا ذهن بازیگر ما شروع کرده و اینها به همدیگه تلسیب ایجاد کرده، چیز درست کرده. یا بیا یه قول به مثلا باشا خودم به دینمون بیافرینیم، باز این قول هم در نهایت برمیگرده به کشف ها. ولی این قولی که ما تصور میکنیم مثلا یک موجود بزرگ بپایست، یه آدم بزرگ شده است، ولی با شاخهای گاو بسیار بزرگ مثلا، ولی با دم مثلا، این دم و این شاخ و اینا از جاهای مختلف مدن ذهن ما چکار کرده؟ به این صورت ترکیب کرده. بس این صورتهای ساده‌تر ابداع، صورتهای پیچیده‌تر ابداع هم که ساختن مفاهیم ذهنی و به اصطلاح انتزاع کردن و ایناست، اینا هم باز ابداعات ذهنی است که بازم برمیگرده به کشف‌ها. اینجا باید ما توافق بکنیم، اگر ابداعات ذهنی رو ما بتونیم توضیح بکنیم که واقعا چطوری ابداعات از نزد خود نفس انجام میشن، از نزد خود انسان پیدا میشن، این باید سوالی است که ایدالیست جواب بده. ولی توضیحی که ما میتونیم در این مورد بدیم به این صورت دیگه که ذهن برخورد میکنه با اموری بیرون از خودش، بعد اونها رو کشف میکنه. حتما کمک بگیریم یا برای ایجاد تلاش، همینطور اگر ما بخوایم تلاش ایجاد کنیم لازم نیست که تحمیل رأی بکنیم یا تهدید بکنیم که این کارو باید بکنیم، اگه نکنی چنان میشه. اگر ما بتونیم تلفیق بکنیم رغبت های بچه رو با تلاش، یعنی شما بیایید رغبت رو پله ترشی بکنید برای کوشش، از رغبت های موجود استفاده بکنید، اونها رو جهت بدید به سمت چی؟ کوشش. من مثال کردم، مثال ساده شه. شما میتونید به بچه بگید که اگر میخواید بازی کنید نداره، اتاقات تمیز کن، باید برو بازی کن. مثلا اینجا ما یه تلفیق کردید رغبت و تلاش، یعنی فرد هم میخواد به این رغبتش دست پیدا بکنه، هم باید کوششی بکنه. راضی میکنید؟ اینا رو با هم تلفیق کردیم. اگر ما بتونیم در محیط آموزشگاه یا مدرسه رغبت های اولیه بچه ها رو در نظر بگیریم، یعنی اونها رو بهش عنایت بکنیم و اینها رو مسیری و بستری قرار بدیم برای به ذهن رسیدن اون تلاش هایی که مورد نظر ماست، این نظر باشه خود به خود نظم برقرار میشه، خود به خود قواعد برقرار میشه. یعنی فرد میبینه که اگر میخواد به اون رغبتش دست پیدا کنه باید این کار رو بکنه، پس باید این قواعد رو به جان بخره، تحمل بکنه. این رو بهش میگن یک نظم خودجوش، یک نظمی که افراد از درون اون رو قبول میکنن به جای این که از برون تحمیل بشه. پس این سه تا عنصر با هم در ارتباط هم و ما میتونیم به این واسطه تلاش های لازمه رو ایجاد کنیم و نظم رو در تعلیم تربیت برقرار کنیم. این نکته خیلی مهمه، یعنی یکی از بحث های مهمی که در مسائل نظم تعلیم تربیت وجود داره همینه که چطوری میتونیم نظم برقرار کنیم در محیط تعلیم و تربیتی، مخصوصا در سنین پایین. تو سنین بالا خب فرد میبینه که مثلا اولا مسلط شده بر عواطفش و احساساتش و مسائلش قابل کنترل تره، ولی مثلا در یک دبستان، در یک راهنمایی، در دبیرستان میدونیم برقراری نفس خیلی کار مشکلیه و زید توسل به قدر قهریه مثل میشه. اینا سعی کردم که با این توضیح که تلفیق ایجاد میکنم میان سه عنصر بتونم یک نظمی که خودش به وجود میاد از درون میشه که افراد، این افراد میدونیم که برای اینکه بتونن این به این رغبت دست پیدا کنن باید این کار رو بکنن، برای اینکه این کار رو بکنن باید این قواعد رو رعایت کنن، پس خود به خود نظامی برقرار میشه که البته نظامی نیست که به اصطلاح سکوت برقرار باشه مثل اون نظام به اصطلاح ترکه‌ای. یعنی میخوام بگم که اگر یک نظام درست در تعلیم تربیت باشه چون سکوت نخواهد بود، سکوت علامت منفی هست در نظام تعلیم تربیت. وقتی سکوت کامل که معمولا خیلی به اصطلاح زود از پا در میاد، سکوت سنگین زود از پا در میاد، ولی اون نظمی که در یک نظام کلانتر بگیم میتونه باشه نه خیلی شلوغ نه خیلی سکوت کامله، یه چیز بینابینه، مثل بینابینه و طبیعتش همینه. اگر بیش از این بخواد به این طرف یا اون طرف بره دیگه از حالت طبیعی خودش خارج میشه. دیگه در این حال که بچه ها حرف میزنن مثلا تلاش دارن حرکت میکنن، ولی در این حال که کانال های از قواعد دارن عبور میکنن ولی سکوت کامل هم نیست، یه همچی چیزی بینابینه باید باشه. بله خب پیاده کردن گفتن نمیشه همه خب البته هنوز ما نمیتونیم در اگه منصفانه بخواییم بگیم هنوز نمیتونیم این نظر رو قابل نقد بدونیم. چرا؟ چون معمولا در مدارس که میبینیم نمیشه این کارا هم نشده، یعنی نمیدونم بگونیم که حالا رغبت های مرسات چیه؟ مثلا یه مودان چه رغبت هایی داره؟ رغبت به چه چیزایی داره؟ فهرست کنیم؟ بعد ما چه چیزایی از اینو میخواییم؟ کوشش هایی که برای انجام بدن چیه؟ اینا رو مشخص کنن؟ رجوع کنن؟ اینا رو تلفیق خوبی بکنن با هم. این نشده، ما میتونیم بگیم نشده، ولی اگه چون نشده معلوم نیست که هنوز این فرمول ناقص باشه. رجوع میکنیم اگر ما بتونیم این کار رو بکنیم به میزان زیاد موفقیت حاصل میشه. یعنی معمولا وقتی افراد میبینن که با یه رغبت هایی در تماسن که خواستار اون هستن و میدونن که برای نارسیدن به اون باید این چه کارایی کرد، یعنی رابطه این تلاش رو با اون رغبت رو میسنجن، میفهمن که این مقدمه اونه و لذاست که میدونن که بعدی رو تیه بکنن تا بازه برسن. پس ما فکر نمی کنن در اون حدی باشیم که بتونیم بگیم که این رو ما انجام دادیم و نشد، ما هنوز انجام ندادیم و نشد. بله آه، یعنی تغییر میکنید شما، یعنی در این حال که بله 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 یعنی در آن راهی یعنی در ترکیب باید بله لا اشغلو لا اشغلو شنن شنن بله اینجا کاملا نیست. بله یعنی نظرت اینه که جنبه دوم هم که تنبیه هم اضافه کنیم بهش. درسته. بله این توضیحی که اشاره میکنم که ما به اصطلاح باید جایی برای تنبیه هم باز بکنیم علاوه بر تشویق، این رو در واقع میخواستن این هم بگنجونه. یعنی وقتی که اون توی کوشش رو تذکر میدن منظور این است که ما به فرد میگیم که تو باید مثلا این کوشش ها رو بکنی تا به این چیز برسی، ولی اگر فرد این کوشش ها رو نکرد محروم میمونه از اون نتیجه. این به منزله تنبیه، منظور شما نیست تنبیه، تنبیه بدنی تصمیم نیست. بله شش درست. بله یعنی جای تنبیه خالیه. خب جای تنبیه هست کنید تو همین کوششه، یعنی این کوشش عبارت است از کارهایی که فرد باید به خودش تعمیل کنه تا اون کار انجام بده. بعد وقتی موفق میشد چون ما تنفیق کردیم کوشش و رغبت رو، لذا فرد وقتی کوششش به نتیجه نرسید از رغبت محروم میمونه. مثل که مثلا شما بگید که اگر اتاقت رو تمیز کنی بعدش میره بازی میکنی، اما وقتی تمیز نکردی میره بازی بکنه، پس بعد تمیز کنه بره بازی کنه. رجوع میکنه این میشه یه تنبیهی، یعنی فرد محروم میشه از یه چیزی و خب تنبیه بدنی که منظورشون هم تنبیه بدنی فقط نیست. بله در اسلام خیلی چیز داریم که نوبت خیلی چند میره تنبیه بدنی، رجوع میکنیم ولی اون هم هست، اون تا خیلی چیز دیگه هم هست که اینا واسطه بین کار و تنبیهه. اگر ما این کارا رو بکنیم شاید مراد به تنبیه هم نرسه. تنبیه بعد از اون میگن ضعیف‌ترین اقدام است که میشه کرد، آخرین اقدام است که میشه کرد، نه اولین اقدام و قوی ترین. بله اینجا که با خیال راحت میتونید بگید بگید خود نه بفرمه چیز نیست. بله درست آخرتر از اونم تازه چه وزیر مهنری اونم تازه چه وزیر مهنری که و برگزول باشه خواهد سلوات هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین. خب بحثمون در رابطه با تعلیم و تربیت و مسائل تعلیم و تربیت بود از دیدگاه فلسفه تعلیم و تربیت ایدئالیست که همونطور که خاطرتون هست ما بحث رو طبق این فهرستی که در کتاب بود دنبال میکردیم و بعد از صحبت در مورد شاگرد و همچنین اهداف تعلیم و تربیت و مسئله نهاد بودن تعلیم و تربیت از نظر اینها و سرانجام مسئله فرایند تعلیم و تربیت، اینها عناوین اصلی بود که مباحث تعلیم و تربیت رو تحت این عناوین قرار بود دنبال بکنیم. در مورد فرایند تعلیم و تربیت یعنی اون جریانی که از عناصر مختلف دست به سهم میدن و سیر تعلیم تربیت رو تشکیل میدن، اینها رو هم بر اساس اون عناصری که خود این نویسنده مطرح کرده بود رو صحبت کردیم که فکر میکنم جلسه گذشته تا سومین عنصر رو صحبت کرده باشیم، یعنی علاقه و رغبت و کوشش و نظم رو مطرح کردیم. عنصر چهارمی که در فرایند تعلیم و تربیت مطرح میکنه عنوان سلف اکتیویتی هست یا فعالیت خود. سلف اکتیویتی یا فعالیت خود نمیتونم عبارت شده تخته ولی اصلا اجازه کنه هست اونایی که نبود این شالو مرمون. منظور از این سلف اکتیویتی یا فعالیت خیشتن یا فعالیت خود در وجود شاگرد که از جمله نکات مهم اندیشه ایدئالیست ها در مسئله تعلیم و تربیت محسوب میشه این هست که ما با توجه به مسئله تحقق روح انسان، تحقق خیشتن انسان که قبلا هم مطرح شد، اگر به اون مسئله توجه بکنیم که در بیان باتلر برخواهیم یافت که تحقق یافتن برای روح انسان یک امری است که از درون به بیرون اتفاق میفته نه از بیرون به درون. یعنی تحقق یافتن یک فعالیتی است و یک جریانی است که سیرش از درون به بیرونه، از درون شاگرد، از درون وجود انسان این فعالیت و این تحقق و این تحول نشأت میگیره و به همین ترتیب خودشو گسترده میکنه، نه این که از بیرون به درون باشه. یعنی ما اگر بخوایم از تحقق روحی انسان صحبت بکنیم نمیتونیم این تحقق رو به صورت یک امر از بیرون به درون به حساب بیاریم و به عبارتی دیگه منظور این هست که ما نباید گمان بکنیم که اگر ظاهرا میبینیم که مثلا معلم با شاگرد در ارتباطه و معلم مثلا چیزهایی رو مطرح میکنه و شاگرد اونها رو دریافت میکنه و اینا مثلا بازپس میده، پس نتیجه بگیریم که اینجا یک ارتباط از بیرون به درون برقرار شده، یعنی معلم چیزهایی رو مطرح میکنه، شاگرد اون چیزها رو دریافت میکنه و لذا بتونیم یک رابطه علت و معلولی برقرار کنیم بین آنچه که در شاگرد حاصل شده و آنچه که معلم انجام داده. این به حسب ظاهره، به حسب ظاهر ما متمایل میشیم که یک ارتباط علمی رو برقرار کنیم میان فعالیت معلم و فعالیت شاگرد، در حالی که اینجا باتلر میخواد این مسئله رو نفی بکنه و بگه که در واقع اون چیزی که با چیز دیگر رابطه علت و معلولی داره عبارت است از فعالیت فرد و حاصل این فعالیت، یعنی علت عبارت است از فعالیت خود فرد و معلول عبارت است از حاصل این فعالیت. و معلم این وسط چه نقشی خواهد داشت؟ معلم اینجا یک نقش تسهیل کننده و فراهم کننده امکانات خواهد بود. یعنی معلم وقتی که یک چیزی رو مطرح میکنه، شاگرد هست که اون چیز رو دریافت میکنه، به این حالت که به عنوان یک مرکز فعال میشه یک علتی که این رو دریافت بکنه و میتونه دریافت نکنه. لذا میتونه معلم ارتباط تعلیم تربیتی بین معلم و شاگرد برقرار باشه، اما این ارتباط به تحقق روحی نینجامه. تحقق روحی فرد موقعی حاصل میشه که این منشأ بهش توجه بشه. پس نمیتونیم ما اون چیزی رو که در ظاهر مشاهده میکنیم معیار تفسیر قرار بدیم و بخوایم این ارتباط معلم و شاگرد رو به صورت یک ارتباط علت و معلولی توصیف بکنیم. اونطوری که مثلا در یک نگرش رفتارگرایانه ممکنه این مسئله امکان داشته باشه. یعنی یک رفتارگرا رابطه شاگرد رو از لحاظ چیزهایی که کسب میکنه با معلم یک رابطه علت و معلولی میبینه، اما ایدئالیست میخواد این رو نفی بکنه، چون تعمد داره بر مسئله سلف اکتیویتی، تعمد داره بر این که حقیقت انسان همون سلف، همون خیشتنه و یک فعالیت و جوشش درونی داره و این مبدع قرار میگیره برای اینکه توسعه امکان پیدا بکنه. و بنابراین ما میتونیم یک جریانی از درون به بیرون در نظر بگیریم. اما اون کاری که معلم انجام میده مثل یک سفره پهن شده است. از این سفره پهن شده و از این امکانات در دسترس، این شاگرد هست که میگزینه، انتخاب میکنه، مصرف میکنه. لذا رابطه علت و معلولی میان این فعالیت درونی شاگرد و عواقب این فعالیت برقرار میشه، نه میان معلم و شاگرد. این نکته رو در این قسمت توضیح میده. این بعضی عبارتاشو من اشاره میکنم. در اینجا به این مطلب اشاره میکنه که the development of mind، تحول ذهن، همون تحقق یا تحولی که مطرح شد، the development of mind، تحول ذهن، is from within out، از درون به بیرون هست، not from within without in، نه اینکه از بیرون به درون باشه. وقتی که شاگرد داره تحول پیدا میکنه و تحقق پیدا میکنه، گویا یک اتفاق داره میفته به این صورت که چیزی از درون هی داره، مثل چشمه مثلا فرض کنید، بخوایم مثال بزنیم، مثل چشمه‌ای که هی داره میجوشه و آبش رو پهن و پهن‌تر میکنه و گسترده میکنه. این تمثیل خوبی است برای نشان دادن این که تحول و تحقق روحی خیشتن به چه صورته. نه اینکه مثلا مثل رابطه فرض کنید که حوض باشه با یک آدمی که آب میریده تو حوض. این رابطه، رابطه است که ایدالیسم رو نمیپذیره و اولی رو قبول میکنه. و لذا ارتباط معلم با شاگرد رو مثل ارتباط کسی که میخواد یک حوض رو پر از آب بکنه نمیدونه. مثل کسی میمونه که نهایتا مثلا خار و خاشاک رو از مسیر این چشمه که در حال جوشیدن هست برمیداره یا نهایتا میکاوه تا اینکه این چشمه بتونه فرصت جوشش پیدا بکنه. بله، دیولپمنت رو معمولا به تحول ترجمه میکنن تا به رشد، چون رشد گروث معنی رشد میده. اون موقع رشد وقتی که معنی گروث مطرح میشه، اهم از فیزیکی و ذهنی است. یعنی شما وقتی که یک بدن داره رشد میکنه، افزایش پیدا میکنه، نمیتونی بگی دیولپمنت. اونجا دیولپمنت گفته نمیشه، گروث گفته میشه که همون رشد باشه. ترجمه رشد بیشتر اون کلمه است، ولی دیولپمنت رو به توسعه و تحول در مسائل اجتماعی معمولا به توسعه، پیشرفت هم کلمه مناسب خیلی دقیق مناسب نیست، چون پیشرفت فقط به جلو اشاره داره، ولی تحول به یک تغییرات درونی اشاره داره. از این لحاظه که این ترجمه مناسب تره، تحول و توسعه برای کلمه دیولپمنت، چون پروگرس باز پیشرفته، پروگرس پیشرفت رو میشه با این کلمه بیشتر نشونده. بله بعد ادامهش میگه که the teacher may lead the people to the fonts of learning but he cannot make him drink. این به این صورته که معلم نمیتونه اینجور تصویر بشه که یک چیزی رو در وجود شاگرد میریزه، بلکه معلم امکان این رو فراهم میاره که شاگرد بتونه از درون اون جوشش خودش رو به پیش ببره و ادامه بده. پس بر این اساس فعالیت خیشتن در نظر ایدئالیست به عنوان یک عنصر اساسی در فرایند تعلیم تربیت محسوب میشه و اگر ارتباط معلم و شاگرد به ارتباطی تبدیل بشه که این مسئله رو تأمین نکنه، یک ارتباط ناقص محسوب میشه و صورت مطلوب تعلیم تربیت رو طبق پیش فرض‌های ایدئالیستی نخواهد داشت. بله این دلایل برمی‌گرده به هم مبانی دیگه. یعنی اگر در مبانی متافیزیکی گفتند که انسان یک سلف است یا گفتن هر واقعیت در نهایت روحی است، اینا رو براش دلیل میارن دیگه. اول روشن میکنن که واقعیت‌ها که در جهان وجود داره اینها یا باید نهایتاً به یک واقعیت روحی ختم بشه یا اصلاً اصالتاً روحی هست. این مبانی رو که میگذارن بعد میرسن به این که هر واقعیت ذهنی هم در نهایت یک سلف هست. یعنی ما با افکار و بحثایی که قبلاً داشتیم دیگه، با افکار و اراده های پشت سر هم و انباشته سر و کار نداریم، بلکه با یک مرکز سر و کار داریم. اون مرکز تولید کننده این افکار و اندیشه ها و اراده هاست، پس با یک سلف سر و کار داریم. وقتی سلف مطرح شد، خیشتن مطرح شد، بعد نوبت این تحققش میرسه. پس این مسائل بر همون مبانی استوار هست بیشتر. باز اینجا عبارتی داریم میگه که سلف اکتیویتی لیدینگ تو سلف دیولپمنت اکوردینگ تو ایدئالیست. یعنی بر اساس نظر ایدئالیست ها این سلف اکتیویتی هست، یعنی این فعالیت خود هست که منجر میشه به تحول خیشتن. یعنی اینجا اگر رابطه علت و معلولی بخوایم برقرار بکنیم، علت عبارت است از فعالیت خود، معلول عبارت است از تحول خود. این تحول حاصل اون فعالیت محسوب میشه. عنصر بعدی که بعد از تحول و فعالیت خود مطرح بود، عنصر برنامه بود که اینجا یک بحث اجمالی صورت میگیره در مورد اینکه ماهیت برنامه و محتوای برنامه در جریان تعلیم تربیت ایدئالیستی چیست. این چیزی که باید به عنوان خوراک داده بشه یا به عنوان ماده کار باید داده بشه در ارتباط تعلیم و تربیتی، اون چیست؟ اینجا سوالاتی رو مطرح میکنه که خب معمولا برنامه ها به صورت‌های مختلفی مطرح شده در زمان‌های مختلف. مثلا اشاره به همین سری آرز میکنه. سری آرز یه عنوان معروفی است در برنامه های درسی کشورهای اروپایی. همون سه تا آر هست که یکی ریدینگ هست، یکی رایتینگ هست، یکی هم اریثمتیک هست، یعنی خواندن و نوشتن و ریاضیات و حساب. این به عنوان یک مثلا کلمه اجمالی است که اشاره میکنه که در برنامه های گذشته معمولا چه چیزهایی رو اساسی میدونستن برای انتقال به شاگرد. اینها رو و نمونه اینا رو اشاره میکنه. بعد میگه که ما نمیتونیم در بحث از برنامه فقط محتوای علمی برای برنامه درست بکنیم. یعنی از اونجایی که سلف، باز برمیگردیم به اون مبانی، از اونجایی که سلف و خیشتن انسان یک امری نیست فقط مساوی با تفکر، بنابراین اگر محتوای برنامه فقط جنبه علمی داشته باشه و فقط جنبه معلوماتی داشته باشه، این تعلیم و تربیت از لحاظ محتوا و برنامه ناقص خواهد بود. خب جواب ایدئالیست در این مورد چی هست؟ یعنی چه برنامه رو پیشنهاد میکنه؟ این برنامه باز برمیگرده به اون سه عنصر اساسی که گفتیم به عنوان اجزای اساسی سلف مطرح میشد که قبلا هم یک اشاره بهش داشتیم. این میتونه راهنمایی باشه برای اینکه این محتوا چگونه تنظیم بشه. یکی عبارت بود از فکر، یکی عبارت از عاطفه و احساس، و دیگری اراده. این سه عنصر اساسی مطرح شد: intellect, emotion and will. اینتلکت فکر، ایموشن عاطفه و احساس، و ویل هم اراده. این ستا رو ایدالیست در روح انسان یا در سلف انسان اساسی میدونه و بر این اساس برنامه هایی رو که فقط جنبه علمی دارند به این صورت تفسیر میکنه که فقط به یک قسمت از این سه قسمت پرداختن، یعنی به قسمت اول که قسمت فکر باشه. اما اگر ما بخوایم این سه عنوان رو براش سه تا عنوان متناظر از لحاظ برنامه انتخاب بکنیم، این سه عنصری رو که عنصرهای وجودی به اصطلاح انسان هست، اگر بخوایم اینها رو با سه عنصر برنامه ای متناظر بکنیم، میتونیم بگیم که فکر متناظر هست با علم به طور کلی. یعنی اینجا کلمه ساینس رو به کار برده یا کلمه نالج رو، که این برمیگرده به قسمت اول. پس انسان با توجه به بعد فکریش باید با محتوای دانش و علم تغذیه بشه. خب این عنوان کلیست که جمیع اون محتویاتی رو که میتونن مصداق مفهوم علم باشند و دانش باشند رو در بر میگیره. البته بحث اینجا تو ریز قضیه وارد نمیشن دیگه، چون در فلسفه تعلیم و تربیت به اصطلاح منظور برنامه ریزی درسی نیست. برنامه ریزی درسی خودش رشته مستقلیه که اونجا باید دقیقاً ریز و درشت مسائل مشخص بشه در مقاطع مختلف و میزانهایی که باید ارائه بشه، اون تکلیف اون بحثای دقیق ترش در برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی است. ولی اینجا اون قالب کلی مورد بحث قرار میگیره. همه این زمینه‌هایی که جنبه اطلاعی دارن و جنبه به اصطلاح آگاهی بر یک امر واقع دارند، اینها تحت عنوان ساینس و نالج قرار میگیرن که متناظرن با قسمت فکری این سلف. قسمت دوم که عاطفه هست و احساس هست، این رو ما میتونیم متناظر بکنیم با عنوان کلی هنر، آرت. آرت باز یک عنوان کلی است که اطلاق میشه به جمیع اون مظاهر انسانی که در اونها ما عواطف و احساسات رو متجلی میبینیم و تحت عنوان هنر میتونیم خلاصش بکنیم. حالا بازم هنر هم اشکال مختلف داره، چنان که علم اشکال مختلفی داشت، هنر هم اشکال مختلفی داره. از زیبا نگاشتن تا زیبا تصویر کشیدن تا نمیدونم موسیقی تا چیزای دیگه که همه اینها میتونن اشکال مختلف هنر محسوب بشن، اینها میشن یه بخش اساسی از برنامه که ارضاء کننده و تنظیم کننده یا تحقق دهنده اون بخش از سلف هستن که تحت عنوان عاطفه مطرح شد. و قسمت سوم که ناظر به مسئله اراده هست در انسان، چیزیست که تحت عنوان اقدام و عمل میتونیم اسمشو بذاریم، ولیشن. ولیشن یعنی اقدام ها و به اصطلاح تصمیم هایی که فرد میگیره اون تصمیم ها رو. منظور اینه که بخشی از برنامه تعلیم و تربیتی باید محل و عرصه ای باشه برای به ظهور رسیدن تصمیم ها و فعالیت ها و اقدام های عملی افراد که این بتونه مظهر اون بخش اراده در انسان باشه. پس بنابراین تعلیم و تربیت باید سه عنصر اساسی رو به عنوان برنامه تنظیم بکنه. یکی همه اون چه که به عنوان اطلاع و آگاهی هستن تحت عنوان فکر. دوم همه اون چه که در اونها عواطف و احساسات لطیف انسان تجلی پیدا می کنن، شعر و موسیقی و نمیدونم نقاشی و خط و همه اینها دیگه، اینا میشه یه بخشی. و سوم جمیع اون اموری که میتونن مظهر تصمیم گیری فرد باشن و اقدام به عمل فرد باشن. از اینجاست که در تعلیم و تربیت باید بخش از برنامه کارهای عملی باشه، فعالیت‌ها باشه، اقدام‌ها باشه که شاگرد در ضمن این کارهای عملی و فعالیت‌های عملی تصمیم گیری و قدرت انتخاب خودش رو به منصه تحقق بگذاره. اگه بخوایم مثال زده باشیم، مثل اگه با توجه به برنامه‌های حوزه بخوایم مثال زده باشیم، مثل اینکه مثلا شما در برنامه حوزه بخشی دارید به عنوان فعالیت تبلیغی مثلا یا فعالیت شرکت در جبهه، یعنی هر طلبه جزء فعالیت‌های تعلیم تربیتی خودش این رو هم قرار داده که باید بخشی از سال رو به فعالیت هایی بپردازه، بره مثلا در جایی سخن بگه، با مردم وارد معاشرت بشه و صحبت بشه، یا مثلا در جبهه حضور پیدا بکنه، اقدامی عمل. این جنبه ها که کلا جنبه علمی محض نیستن که بخواد فرد یک معلوماتی رو کسب بکنه، بلکه میخواد اقدام بکنه. حالا این اقدام ممکنه متضمن خرج معلوماتش باشه، ولی مهم اینه که این اقدامه، یعنی او داره اینجا یک عملی رو انجام میده و یک ابداعی رو انجام میده، یا اینکه کارهای عملی باشه، یعنی عملی تر از حتی سخنرانی و گفتگو و اینجور مسائل. این سه قسمت پس بنابراین باید در هر مقطعی از مقاطع تعلیم و تربیت با هم باشند، یعنی در ابتدایی، در حد ابتدایی، در راهنمایی مثلا به عنوان این چیزا که ما داریم، یا در دبیرستان، در دانشگاه، در مقاطع مختلف، از اونجایی که همواره انسان یک سلف هست، باید این سه تا عنصر با هم دیگه همراه باشن و هیچ موقع هم دیگر رو ترک نگن. بله، به پیشنهاد اینا اینطوریست، یعنی پیشنهاد میکنن که باید به اصطلاح یک بخشی از برنامه درسی مسائل هنری باشه شامل موسیقی، حالا اونم یک جزی از این مسئله خواهد. اینجا انتقاد میکنن ایدالیسا به این که همیشه ما فکر کردیم که ارتباط تعلیم تربیتی و محتواش باید یک چیز علمی باشه فقط، یعنی بیشتر همیشه متمایل بر این بودیم که اون انتقال علمی رو اسمش بذاریم تعلیم تربیت و برنامه، در حالی که همونقدر این مسئله اساسی است که مثلا فرض کنید که بازی بچه در حیات مدرسه، یا فرض کنید که سر و کار داشتن با یک موسیقی، حالا ما کاری به مسئله شرعیش نداریم، میخوایم پیشنهاد اینها رو روش بحث بکنیم، منظوری که اینو به عنوان یک بخش جدی تعلیم تربیت حساب میکنند، نه اینکه مثلا ما بگیم خب فرض کنید که زنگ ورزشه، یعنی بازی دیگه، یعنی هیچ چی دیگه، یعنی برنامه ها حالا تموم شده، حالا نوبت بازیه. اینا مطرح میکنن که بازی و نقاشی و خط و سایر کارهای هنری همونقدر جدی با تلقی بشه که ریاضیات، همونقدر جدی با تلقی بشه که مثلا ادبیات فارسی یا نمیدونم دیکته یا چیزای دیگه. ولی به بیان اینها هنوز این مسئله اینطور نیست، یعنی ما هنوز فکر میکنیم که برنامه اینجاهاش مشخصه، اونجاهاش که خالیه مال بازیه، یعنی جزء برنامه محسوب نمیشه. ولی اگر ما این سلف رو در نظر بگیریم که بخش فکر داره، بخش عاطفه داره، هیچ دلیل نداره که ما بگیم این مهمه اون مهم نیست. مثلا تحقق این انسان بسته به اینکه این سه تا با هم متحقق بشن، مثل اینکه مثلا بگیم مانندی که این درخت برای اینکه رشد بکنه باید همه شاخه‌هاش با هم رشد بکنه. حالا اگر ما یه شاخه‌اش رو با تمام بستیم به جایی و نذاشتیم رشد بکنه، بقیه‌اش رو راهش باز گذاشتیم، نمی‌تونیم بگیم این درخت رشد کرده یا تحول کامل خودش رو انجام بده. و فرقی در این مسئله میانه هیچ کدوم از ابعاد نیست و حداقل میتونن با هم همسنگ باشن.